بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث استثناء معونه چند فرع مطرح بود. فرع اول این بود که معونی کسب مستثنا است، هم مورد اتفاق است و هم دلیلش روشن است. فرع دوم این بود که در خصوص خمس ارباح مکاسب، معونه خود شخص با عیال او هم مستثنا است. این فرع با چند روایت اثبات شده است که اون روایات برای اثبات احتساب معونه شخص کافی است، ولی روایت 10 باب 8 گوشه از این مطلب را هم تأیید می کند. بدون این روایت 10 باب 8 هم مطلب تام است و با این روایت 10 هم مشکل حل نمی شود، چون این به تمام مقصود وافی نیست، ولی این گوشه ای از اون مقصود را تأمین می کند. روایت 10 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس این است. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال. این احمد ابن هلال ابرتائی همان است که درباره او چندین سخن هست. بعضی ها گفتن به این که او از اون جهت که متهم به انحراف است سخن او مقبول نیست. بعضی گفتن گرچه او انحراف دینی داشت ولی در نقل موثق بود. عن ابن ابی عمر، عن ابان ابن عثمان، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه هدیه تبلغ 1000 درهم او اقل او اکثر هل علیه فیه الخمس فکتب علیه السلام الخمسو فی ذالک. این صدر حدیث در بحث این که آیا خمس مطلق فائد تعلق میگیرد حتی هبه و جائز و مانند آن مورد استدلال قرار میگیرد. اما ذیل حدیث سؤال دیگری است، و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه شیئا ب100 درهم او 50 درهما هل علیه الخمس فکتب علیه السلام اما ما اکل فلا بی فلا و اما البی فنعم هو کسائر ضیاء. سوال کرد کسی در خانه‌اش باغی است، میوه‌ای دارد، فرزندان او از این میوه استفاده می‌کنند، بقیه را می‌فروشد، حالا یا 100 درهم یا 50 درهم آیا باید خمس بپردازد یا نه؟ در جواب مرقوم فرمود اون مقداری که بچه‌هاشون خوردن مصرف کردن متعلق خمس نیست، اون مقداری که فروخت متعلق خمس است. این گرچه به تمام جهات مطلوب وافی نیست که مجموع هزینه را ثابت کند، ولی دلالت دارد بر این که اون مقداری که صرف هزینه داخلی شد اون متعلق خمس نیست. حالا اگر چنانچه محصول این باغ را فروخت و برای هزینه منزل صرف کرد اون را شامل نمی شود، ولی این مقدار دلالت می کند که مقداری از میوه های باغ که مصرفی بچه ها شد، عائله در منزل شد، این خمس ندارد. خب پس فرع دوم بدون این روایت هم تام بود، منتها با این روایت بعضی از زوایای مطلب تأیید می شود. فرع سوم این بود که حالا که معون مستثناست، معونه ماه و هفته و سال است یا نه. در این فرع سوم بر رسید که روایتی در مسئله نیست که دلالت بکند بر اینکه معونه سال مستثناست، ولی مورد اتفاق است که معونه سال مستثناست. این اجماعی که در مسئله هست، این هم از اون جهت که محتمل المدرک است اجماع تعبدی نخواهد بود، برای اینکه احتمال این هست که مدرک این اجماع همون تبادر باشد که مجمعین روی همه این فهم عرفی و تبادر حکم کرده باشند که معیار معونه سال است، و نه در روایت که ندارد معونه سال را باید استثناء بکنند. چون در عرف وقتی بگوین خرج او، درآمد او برای خرج او کافی است یا کافی نیست، چنین به نظر می رسد که به حسب سال. لازم نیست بگوین که درآمد سالانه او هزینه سالانه او را تأمین می کند یا نه. همین که بگوین درآمد او هزینه او را تأمین می کند، یعنی به حسب سال، یا درآمد او کافی به هزینه او نیست، یعنی به حسب سال. این تبادر شاید مجمع منشأ اجماع مجمعین باشد. بنابراین اثبات اینکه یک اجماع تعبدی در مسئله است و او سند این حکم فقهی است دشوار است. مرحومای میلانی رضوان الله به بعضی از نصوص باب خمس اشاره کردند که اون روایات دلالت میکند، ولو تصریح نیست، تلویح است، تلمیح است به این که معونه سنه معتبر است، نه کمتر از او و نه بیشتر از او. و اون همین دو سه تعبیری است که در روایت پنج باب هشت آمده. خود مرحوم میلانی رضوان الله اعتراف دارد که در روایات تصریحی به این معنا نشده که معونه سال مستثناست، ولی می فرماین که می شود از روایت صحیحه علی ابن مهزیار این مطلب را به دست آورد که هزینه سال مستثناست، برای اینکه در این روایت هشت باب ده این چین آمده است: فعلم تو زارکه فاحبب تو ان اتحرهم و ازکیهم به ما فعل تو فی آمی هازا من امر الخمس. بعد فرمود: ولم اوجب، روایت پنج باب هشت از ابواب ما یجب فی الخمس، همون صحیحه مبسوط علی ابن مهزیار: ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم. فمود من فقط امسال واجب میکنم، نه هر سال، هر سال واجب نکردم، فقط زکاتی را که خداوند واجب کرده است واجب کردم، وگرنه حکم خمس را من هر سال واجب نکردم. این که فرمود ولم اوجب علیهم فی کل عام، هر سال واجب نکردم، فقط امسال واجب میکنم، و فقط زکات را واجب میکنم نه خمس را، چون زکات یه امریست مربوط به سال، برای اینکه بعضی از این اقسام نهگانه زکات مستقیماً حلول و حول در اونها شرط است، مثل زکات نقدین، زکات انعام ثلاث، این پنج چیز حلول و حول شرط است. اما زکات غلات عربه حلول و حول شرط نیست، لیکن لازمه طبع او سال است، برای اینکه یک زمین سال یک بار گندم میدهد، یک بار جو میدهد، باغ انگور سال یک بار میوه میدهد و مانند آن. این طبع قضیه است. حالا دو تا فرع استثنایی هست که یکی را مرحوم فقیه همدان رضوان الله تو مصباحشون اشاره کردن، یکی هم به همین مناسبت اینجا طرح می شود. زکات طبعش سالانه است. بعضی از این اقسام نهگانه زکات هول شرط است، بعضی هول شرط نیست، ولی سال بیش از یک بار زکات ندارد. و گاهی اختلاف شدن که این سالی که معتبر است سال قمری است یا شمسی، از همون دیر زمان اون فقهای هوشمند گفتن به اینکه در سال قمری و شمسی در بعضی از امور فرق دارد. اولا سال قمری که معیار غلات اربع نیست، غلات اربع رو سالای شمسی است، فصول چهارگانه است، سال قمری که اصلا مطرح نیست. چون گاهی ببینید بر میگردد، گاهی ببینید ماه رجب و شعبان و ماه رمضان میفته تو تابستان، گاهی میفته تو زمستان. پس هیچگاه ماهای قمری محور این کشاورزی نیست. و گذشته از این سال بیش از یک بار که معمول نبود از زمین کشتی بردارن، بنابراین فرقی نمی کنند در اینجا که ما بگیم سال قمری حساب است یا سال شمسی. بر تقدیر در زکات، حالا یا صریحاً هول معتبر است یا به طبع التزام هول معتبر است، زکات یه امر سالان است. به این قرینه که حضرت خمس را در کنار زکات قرار داد، فرمود من بر ایشون هر سال خمس را واجب نکرده ام، معلوم می شود که خمس هم یه امر سالان است. خب اینها همونطوری که مرمای میلانی عنایت کردن مربوط به این است که خمس بر فرضی که تمامیت دلالتش ناظر به این است که سال یک بار باید خمس بدهد، نه معونه سال را باید استثناء کند، که کاملا اینها از هم جدا، مگر کسی استیناس کند. و از طرفی هم اون چی که اصل مسئله را متزلزل می کند این است که این کل عام ظرف ایجاب است. خود من هر سال واجب نکردم، که فقط امسال واجب کردم، نه اینکه واجب کردم سال یک بار بدن یا هر سال بدن. این ظرف ایجاب است نه ظرف واجب، یعنی من هر سال واجب نکردم امسال واجب کردم، نه اینکه واجب کردم هر سال بدن. خیلی فرق است. یه وقت کسی میگوید من امسال فتوا دادم، معناش این است که این فتوا ظرفش امسال است. یه وقت میگوید من فتوا دادم که امسال این کار را بکنن، فتوا دادم که هر سال این کار را بکنن، این ظرف اون مفتابه است. اون چی که در روایت آمده این است که من امسال واجب کردم، هر سال که واجب نکردم که. اینی که فقهای قبلی فرمودن به این که اصلا سخن از معونه سنه در روایات نیامده، با این که صحیح مبسوط علی ابن مهزیار را جمله به جمله خوندند و بحث کردن، رو همین جهت است. اشکالات صاحب مدارک را مرحوم فقیه همدانی جمله به جمله رو همین صحیح علی ابن مهزیار پاسخ داد، که بعد در تقریرات دیگران آمده. اصلش بر فقیه همدانی است، یعنی اصل اشکال مرحوم حسام مدارک را مرحوم حاج آقا رضا جمله به جمله جواب داد، بعدم تو تقریرات مرحوم خویی هم سال نامده. خب مرحوم فقیه همدانی این که میگوید اصلا در روایات سخن از معونه سنه نیست، با این که صحیحه را جمله به جمله بررسی کرد و جمله به جمله اشکالات صاحب مدارک را پاسخ داد، ناظر به این است که اگر روایت صحیح علی بن مهزیار مضمونش این بود که من واجب کردم امسال خمس بدن، یا واجب کردم نکردم که هر سال خمس بدن، این ظرف اون مفتابه بود، این دلالت میکرد بگه خمس سالانه است. بعد از اینجا میتوانیم بفهمیم چون خمس سالانه است هزینم سالانه است، ولی این کل عام ظرف ایجاب است نه ظرف واجب، یعنی من هر سال که واجب نکردم که، امسال فقط واجب کردم، نه اینکه واجب نکردم هر ساله. فهمون من امسال فتوا دادم، نه فتوا دادم درباره امسال. این دو تعبیر خیلی فرق است. بر فرض هم اگر باشد این مربوط به جمیع اخماس است، چون خمس مطلق است، اختصاصی به خمس فاضل معونه ندارد، پس باید درباره سایر اقسام خمس هم شما سنه و سال رو شرط بکنید. گرچه بعدها درباره غنایم سخن گفته و اما خمس معهود اختصاصی به درآمدهای سالانه ندارد که. از این جهت این جمله های اولی دلالت ندارد بر اینکه سخن از سال هست تا ما بگوییم هزینه سال مطرح است. اما در جمله های بعد اینکه فرمود، یک از جمله های بعدی این سری مبسوط علی ابن مهزیار این است: فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. این عبارت خوبی است، یعنی غنیمت هر سال باید خمس بدن، درآمدها هر سال باید خمس بدن. این رو هم اون بزرگان عنایت دارن که این مال این سال مال خمس است نه مال معونه، ولی میگن چون معونه از خمس مستثناست و خمس هم به حسب سال است، پس معونه به حسب سال است. از این جهت گفتن سیه علی المهزیار یه اشعاری دارد به این که مدت معونهی که استثنا می شود سال است. باز در پایان همین سیه آمده است که فاما الذي اوجب من الزياء والقلات في كل عام فهو نصف الصوت. اون چه که من واجب میکنم که هر ساله بپردازن در باره درآمدهای کشاورزی به مانند اون یک دوازدهم است. باره کسی که من کانت زیعته تقوم به معونته، اما و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف صوت. اینها دلالت دارد بر اینکه سالانه باید خمس بدن و روی اون تقارن یا تلازم وقتی سالانه باید خمس بدن معونه سالانه کسر می شود. اینا تأییداتی است رو اون تبادل. مطلب بعدی آن است که حالا اگر ما شک کردیم که معونه بیش از او معتبر است یا نه چه کنیم؟ این شک از کجا پدید می آید؟ این شک از اون فرعی که مرحوم فقیه همدانی ایشون مطرح کرده و اون این است که ظاهر این روایات این است که درآمدهای کشاورزی هر باری که به دست صاحب زمین آمد خمس دارد، درآمدش البته. بعضی از زمین ها هستن که یک سال در بین محصول میدن، چون یک سال در بین محصول میدن این شخص باید درآمد این زمین رو دو ساله صرف کنه، در دو سال صرف بکنه نه در یک سال، چون سال بعد که زمین محصولی نمیده. اون زمین هایی که یک سال در بین محصول میدهد و درآمد اون زمین باید هزینه دو ساله این شخص را تأمین کند، پس معونه دو سال را باید استثناء شد نه معونه یک سال را. اینجاست که خودشون هم میپذیرن که حالا این گونه از افراد نادر معیار نیستن، معیار همون متبادر عرفی است. متبادر عرفی معونه سال است و اونجا که کسی یک سال کشت میکند دو سال زندگی با اون زندگی میکند، این گونه از افراد مستثنا منصرف مورد انصراف است، روایت اونها را نمیگیرد. اگر در این انصراف شک کردیم، در انصراف معونه احتساب معونه شک کردیم، نوبت به اون اصل میرسد. حالا انصراف معونه یعنی این روایتی که داشت اگر به معونه او و معونه عیال او کافی است بقیه را خمس بپردازد، یا اذا امکنه هم بعد المعونه، اینا منصرف است به همون معونه های متعارف که سالانه است. در این گونه از موارد که معونه با دو سال تأمین می شود نه با یک سال، اگه ما شک کردیم که باید معونه دو سال را استثناء بکنیم یا معونه یک سال را، اون اصلاحات اولیه باب خمس محکم است، یعنی روایات باب خمس که داشت هر درآمدی متعلق خمسه است، این اطلاق دارد. ما معونه خود کار استثناء شد، معونه کارگر و یعنی صاحب کار و عائله و استثناء شدن و تا یک سال هم به عنوان قدره متیقن استثناء شده است. ما زاده بر سال را شک داریم که استثناء شد یا نه، به اطلاقات دلیل خمس تمسک میکنیم، اون اطلاقات محکم است. و اگر احیانا اجمالی هم داشته باشد، چون این اجمال در دلیل مخصص منفصل است نه متصل، به مخصص منفصل مانع انعقاد ظهور نیست، مانع حجیت ظاهر هست. وقتی اون ظهور منعقد شده است، اون مخصص به مقداری که تعین دارد تخصیص میزند، به مقداری که مجمل هست توان تخصیص را ندارد، به همون اطلاقات یا عمومات ادله خمس تمسک میشود. اینا خلاصه بحث بود در مسئله استثنای معونه، اون هم معونه سنه. اما مطلب دیگری که مطرح است و اون فرع بعدی است و این است که معونه چیست؟ آیا معنای لغوی معونه مراد است یا معنای تکوینی معونه مراد است یا مورد حاجت‌های شرعی معیار است یا نه هیچ کدام از این امور یا سگانه معیار نیستن، یه مطلب چهارم معیار است. اگر معنای لغوی معونه معیار باشد، همونطور که از قاموس و مثل قاموس نقل شد، گفتن معونه نظیر همین خوراکی و مشروب و معکول ایناست که اصل حیات را تأمین میکند، یعنی قوت، یعنی خوراکی. دیگر مسکن و پوشاک و مانند اون را ذکر نکردن. معونه یعنی همین. این معنای لغوی معونه است. معنای تکوینی معونه همان است که ما یتقوم به المعیشه، تتقوم به المعیشه. انسان اگر بخواهد زندگی کند، قوامش به اونهاست. خب انسان که نظیر حیوان نیست بتواند بدون مسکن و بدون پوشاک زندگی کند. که انسان گذشته از خوراک نیاز به مسکن دارد، نیاز به پوشاک دارد و مانند اون. این لوازم تکوینی حیات که حیات هر کسی به اونها وابسته است، اینا جزء معونه محسوب می شود. بیش از این معونه نیست. احتمال سوم آن است که نه، معنای معونه از این وسیع تر باشد و این است که هر چی که شرعاً مورد نیاز شخص است، اون چی که بر شخص واجب است، نظیر کفارات، نظیر دیات، نظیر تعدیه دیون و مانندان، اینا شرعاً بر انسان واجب است که بپردازد، اینا به حساب معونه می آید. و هزینه های درمان کسانی که واجب النفقه او هستند، اینا جزء معونه محسوب می شود و مانند آن. حجی که بر او واجب است جزء معونه محسوب می شود. هر چی که شرعا بر او واجب است جزء معونه محسوب می شود. و احیانا ممکن است بعضی از مستحبات شرعی نظیر سفرهای زیارتی هم جزء معونه بیاید. اما مباهات، ضیافت ها، مهمانی کردن ها و هبه ها و مانند اون جزء معونه نیست. این معنی سوم. احتمال چهارم و وجه چهارم آن است که از همه اینها وسیع تر باشد. هر چه که به طور متعارف انسان زندگی می کند، اعم به از اون خوراک و نوشاکی که از قاموس نقل شده، از لغت نقل شده، و اعم از پوشاک و مسکن و خوراکی که قوام تکوینی هر انسان بناست، و اعم از این که اون امور تکوینی باشد یا واجبهای تشریعی باشد، نظیر حج و ادای دین و کفارات و دیات و امثال ذالک، از همه اینها اعم است. هر چه که تعارف زندگی بر اوست، من غیر اسراف ولا تبذیر، چنین چیزی معونه است. اگر معونه یه همچه معنای جامعی پیدا کرد، قهرن اونجا که استثناء می شود همین است و بدون اسراف و تبذیر. این چهار احتمال، ما برای اینکه یکی از این احتمالات چهارگانه را تقویت کنیم باید به سراغ دلیل استثناء معونه برویم. اون دلیلی که دلالت میکند برای اینکه معونه مستثناست، او تعیین کننده یکی از این وجوه چهارگانه است. اون دلیل یه امر لغوی نبود، یه امر تکوینی نبود، یه نص شرعی هم نداشتیم ما. نص شرعی داشتیم البته، ولی تعیین کننده نبود، ناظر به هیچی نبود. تهدیدش رو به تعارف با تعارف مردم واگذار کرد، فرمود بعد از معونه. معونم که حقیقت شرعی ندارد که. وقتی گفتن هزینه، خرج، اینا تعبیراتی است که هم در شرع آمده هم در عرف آمده، اینا دیگه حقیقت شرعی ندارد که. اگر به مردم گفتن شما خرجتون رو استثناء کنید، مازاد هرچه موند 20% را تخمیز کنید بدید، این معناش آن است که اون چه به حسب شأن متعارفتون زندگی میکنید، اعم از ماتت قبل و منبهل حیات و اعم و اون چه که بر شما واجب است یا مستحبات شرعی شماست نظیر سفرهای زیارتی، یا جز مباحات متعارف است نظیر ضیافتها، هباها، صلهها و مانند آن، من غیر اسراف ولا تبذیر، چنانکه کسی اسراف کرده است هیچ کدام از اینها نیست، نه تعارف مردم بر اسراف است، چنانکه چیزی جز این متعارف باشد که دیگه اسراف نیست و نه اون وجوهیات شده. پس گرچه معونه در روایات استثناء شد، ولی چون معونه حقیقت شرعی ندارد و همین امر متعارف را که مردم میگویند معونه شارم همون را معونه میداند، بنابراین اون چه که بحث متعارف زندگی انسان ها با اون میگردد اون مستثنا است. این هم مطلب بعدی، شأنش خارج از شأنش بشه میشه اسراف دیگر. خب حالا این دیگه حدش در سفرهای زیارتی خوب شد مستثنا باشد و اینم حساب میکند ببیند به اینکه با مشکلات دیگر روبرو بشود، صرف جویی در وقت هست، صرف جویی در هزینه های دیگر است و امثال ذلک، و اگر با وسائل دیگر برود شاید به همون اندازه مبتلا به هزینه باشد. بر تقدیر این که حقیقت شرعی ندارد انسان تهدید کند، نصابی برای اون نیست که. اگر یه چیزی رو عرف اسراف بداند یا تجاوزی از شأن بداند، بله. مطلب بعدی که خیلی مهم است، پس بحث معونه با این به پایان میرسد. 5-6 فرع بود تقریبا. یه این که معونه کار مستثناست، فرع دوم بود که معونه شخص و عائله مستثناست، فرع سوم بود که معونه به حسب سال هست، چهارم که در خلال بحث شده بود این بود که این معونه به حسب سال و مانند آن به این معنی نیست که حلول و حل در خمس شرط است، بلکه به این معناست که شارع مقدس ارفاق کرده گفته تا پایان سال مهلت پرداخت داری، برای اینکه شاید هزینه های پیش بینی نشده بیاید. که البته این بحث این که حلول و حل در خمس شرط است یا نه که الان به عنوان فرع چهارم در خلال بحث در نوبت قبل مطرح شد، باز در پیش داریم بخواست خودم. فرع پنجم این بود که افرادی که مثلا درآمدهای اونها با یک درآمد یک ساله هزینه دو ساله رو تأمین میکنن حکمشون چیست، و فرع ششم هم که فرع اخیر بود این بود که مل مراد من المعونه. این فروع ششگان با این وضع گذشت. اما مسئله مهم و پیچیده این است که متعلق این خمس چیست؟ خمس به چی تعلق میگیرد؟ به مطلق درآمد یا به درآمدهای کسبی؟ درباره عناوین دیگر چون مشخص بود معدن چیست، کنز چیست، قوس چیست، زمینی که ذمی از مسلم بخرد چیست، حرام مختلط به حلال چیست و مانند اونها مشخص است. اما اینجا فرمودن به این که فاضل معونه، خب فاضل معونه یعنی درآمدهایی که از هزینه انسان بیشتر باشد، اون درآمد گاهی با دامداری و کشاورزی و صنعت امثال ذلک است، با کار است، گاهی نه بدون کار است، بلکه به عنوان جایزه، هبه، هدیه است که قبول طلب میکند، گاهی هم هیچ کدام از اینها نیست. درآمد به طور مستقیم از سه راه نصیب انسان میشود. هر کدام از این راه های سگانه هم راه های فرعی فراوانی دارند. یک راه این است که انسان کاری میکند و در مقابل کار چیزی نصیب او میشود. یه وقتی است که کاری نمیکند ولی اگر بخواهد مالک چیزی بشود باید بپذیرد، قبول بکند، و اگر قبول نکند و نپذیرد مالک نمیشود. مثل هبه که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کرد تا او قبول نکند مالک نمیشود. سوم آن است که نه کاری از اوست و نه قبولی، مثل ارث، وارث نه کاری انجام میدهد نه مالک شدن میراث مشروط به قبول وارث است. وارث چه بداند چه نداند، چه خوابیده چه بیدار، چه کودک و نابالغ و چه بالغ، به هر تقدیر بعد از مرگ مورث میراث از مورث به وارث میرسد. این هم قسم سوم. هر کدام از اینها زیر مجموعه ای دارند. حالا میراث گاهی ممن لا یحتسب است، گاهی ممن یحتسب است. هدایا هم این چنین. درباره کار که قسم اول بود، کار دو قسم است. یه وقتی است که انسان جنسی را به جنسی دیگر تبدیل میکند، کار او خرید و فروش است، در حقیقت یک مالی میدهد به مال دیگر میگیرد، این یه نحو کار است. یه وقت است نه مالی نمیدهد ولی هنری روی کار پیاده میکند، مثل کسانی که صنایع دستی دارند، کسانی که کارگری میکنند. خب یک معمار، یک بنا، یک نجار کالایی نمیدهد که در مقابلش پولی دریافت بکند، بلکه نیروی انسانی صرف میکند. ولی فروشنده گندم میفروشد و درآمد میگیرد، یا میوه میفروشد درآمد میگیرد، یک عینی را میدهد و در مقابل درآمدی تحصیل میکند. همه اینها کار است. پس هر کدام از این سه قسم زیر مجموعه ای دارد، ولی خطوط کلیش همین سه قسم است که یاد شده است. آیا روایاتی که میگوید فاضل معون خمس دارد خصوص قسم اول روشن میشود، یعنی اونجایی که انسان کاری میکند، حالا یا عینی میدهد و چیزی مالک میشود مثل خرید فروش، یا نه نیروی انسانی صرف میکند، یه صنعتگری است که روی این جرم صنعتی پیاده میکند، یا معمار و نجاری است که کاری برای صاحب کار انجام میدهد به مانند آن، خصوص این قسم است، یا نه اهم از قسم اول و قسم دوم است ولی قسم سوم رو شامل نمی شود، یا نه اهم از اقسام سگان است. هر گونه درآمدی که از غیر به شخص برسد، این شخص باید بعد از کسر هزینه سال تخمیز کند. این مربوط به بررسی مجدد نصوص باب خمس فاضل معونه است، چون درباره همه این عناوین یک بازنگری دیگر نسبت به این نصوص باید باشد، چون این قیود رو ما از این نصوص باید استفاده کنیم. نظیری که آیا هول شرط است، حلول هول شرطی است یا نه، یه بازنگری مجددی درباره این هاست و همچنین فروع بعدی، برای اینکه این قیود و فروع را این نصوص تفهیم می کند. وقتی به روایات مراجعه می شود، مهمترین روایتی که دلالت میکند بر اینکه بر هر چیزی خمس تعلق میگیرد، همین صحیحه مبسوط علی ابن مهذیار است. مرحوم میلاد رضوان الله علیه به بیش از 10 روایت تمسک کرده است. ایشون در این قسمت ها، در این خصوص این قسمت روایات بیشتری جمع کرده است. حالا اگر اون کتاب شریفشون هست حتما مراجعه فرمایید که نوع اون روایات بررسی میشه انشاءالله. مهمترین روایت مسئله روایت همون 5 باب 8 است، مال علی بن مهذیار. ولی قبل از ورود در بحث های روایی این باید مشخص بشود که در هیچ یک از دو طرف اجماعی در کار نیست، شهرت قطعی هم نیست که مثلا بگوییم یک طرف مشهور است یک طرف شاذ نادر، این چنین نیست. در تفسیر معونه به یک از وجوه سگانه یاد شده، چون بسیاری فتوا دادن که در هبه و امثال هبه خمس نیست، بسیاری هم فتوا دادن که هبه و امثال هبه مانند درآمدهای کسبی متعلق خمس است. سیدن استاد مرحوم های محقق دامار رضوان الله علیه این نظر شریفش این بود که دو درآمدهای کسبی و رو درآمدهای هبه و جایزه خمس است. اون سیدن استاد امام رضوان الله علیه نظر شریفش این بود که نه، هبه و امثال هبه خمس ندارد. این هم در بین متقدمین هم در بین متأخرین این دو نظر هست. پس نه اجماعی که در کار نیست، شهرت قطعی هم در یک طرف نیست که طرف دیگر بشود شاذ نادر. برفرضم باشد مستندش همین این نصوص باب و روایات باب است، پس عمده بازنگری مجدد درباره این نصوص است. این نصوص 10-12 گانه را که مرحوم میلانی جمع کرد مطالعه می فرمایید تا به نظر نهایی چیست. والحمدلله رب العالمین.